متفاوت خودش دو بخش شده، کلام و اندیشه سیاسی اجتماعی که هر کدوم 7 الی 9 عضو داره. و مدیر بخش اخلاق و فقه هم جناب آقای سرگامی از سمت بعد شوراشون رو هم معرفی میکنه و هر کدوم از این بخش ها یک کارشناس دارن که کارشناس ها معمولا ارشد یا دانشجوی دکتری هستن. کارشناس بخش تاریخ جناب آقای نعمتی، کارشناس بخش کلام و سیاسی اجتماعی جناب آقای اعتصامی و کارشناس بخش اخلاق و فقه جناب آقای قدیریان. یه مسئول سایت هم داریم که کارهای فناوری رو انجام میده که سایت خودش در یک جلسه مستقلا معرفی میشه، چون پشتوانه مجازی و نرم افزاری ما هست که انشالله میگم در جلسه مستقلی معرفی میشه. جناب آقای برادران هستن که این پشت مخفی شدن. با این توضیحات مختصر من جلسه رو واگذار میکنم به جناب استاد با ذکر یک صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بعد باد در نظر گرفتن که این ساعت بعد از صرف نهار خیلی ساعت مناسبی برای گوش دادن به عرایض خسته کننده و کسل کننده بنده نیست.
با این حال دوستان باید که نهار نخورم
ساعت پیش در واقع بحثی رو در مورد طراحی اولیه خدمت دوستان مطرح کردم که در واقع قسمت عمدهش باقیمون برای این ساعت. توی مرحله طراحی اولیه چند تا سوال اصلی وجود داره که این سوال ها رو خیلی سریع با هم دیگه مرور می‌کنیم. مؤلف دانشنامه‌ای مقاله‌ای که در اختیار مدخلی که در اختیارش قرار داده میشه چند تا سوال اساسی هست که باید از خودش بپرسه. اینکه مدخل در نظام مداخل و ارجاعات چه جایگاهی دارد؟ خاطر مبارک هست که اون اصول موضوع همون در این مورد هم صحبت کردیم. یکی از اولین سوالاتی است که مؤلف از خودش باید بپرسد. در واقع این سوال بسیار اساسی هست برای طراحی. برای اینکه بدونیم چی باید بنویسیم، باید اول بدونیم که این مدخل توی نظام مداخل چه پوششی رو قرار انجام بده. از کجاها بهش ارجاع داده شده؟ چون بحث کردیم دوباره تکرار نمی‌کنم. سوال بعدی اینکه مدخل از نظر چه علمی باید بررسی شود. به نوعی ساعت قبل اشاره کردم خدمت عزیزان که مهم هست که کدوم بخش این مقاله رو به من واگذار کرده، یا احیانا اگر قرار است از منظر بخش‌های مختلفی به مسئله نگریسته بشه، بخش‌های مختلف رو در مقاله در نظر بگیرم. سوال بعدی این است که مدخل در چه حیطه تاریخی باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا قرار مثلا ما از صدر اسلام مسئله رو شروع بکنیم به بررسی کردن تا عصر حاضر؟ از کجا شروع خواهد شد تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ این سوالاتی است که باید در مد نظرمون باشه و حیطه جغرافیاییش هم باید مشخص بشه که در کجای جهان اسلام قرار ما به دنبال این مسئله بگردیم. طبیعتاً وقتی که بعضی از بحث‌ها شامل همه جهان اسلامه، حیطه وسیع‌تری در بر می‌گیره، ولی ممکنه در بعض زمینه‌هایی که داریم در مورد جهان تشیع صحبت می‌کنیم دایره محدودتر باشه. اینا مواردی است که مؤلف باید پیشاپیش اینها رو بدونه و در نظر داشته باشه. و بالاخره سوال پنجم، مدخل از چه اولویتی و حجمی برخورداره. یعنی قراره برای مدخل چقدر جا اختصاص داده بشه. این بحث حجم رو من بعداً هم ان‌شاءالله تو بحث مرحله تدوین و نوشتن راجبش خیلی صحبت خواهیم کرد، اما با توجه به اینکه موضوع حجم و تناسب‌های حجمی در یک فضای دایره‌المعارفی به شدت مهمه، خیلی خیلی اهمیت داره، مثلا آقای دکتر سفری به عنوان در واقع مدیر این پروژه در واقع سرویراستار این کار خیلی برایشون مهمه، یعنی ممکنه برای تک تک اعضا نگاه اینطوری باشه که
شما
نه من مطمئن نم. اما خود این که مقاله مفصل نوشته بشه، اگر قرار باشه پولش هم داده نشه ولی اون مقاله عیناً استفاده بشه، اون تناسب مقالات رو به هم میزنه. و اگر قرار باشه ترخیص بشه، هم اون ترخیص یک کار افزایی است و همین که به هر حال بهترین کس برای این که یک مقاله رو ترخیص کنه خود نویسنده است. خود نویسنده میدونه که چه کرده و اگر بنابر الاهم و فالاهم باشه چه چیزهایی رو انتخاب خواهد کرد برای ماندن و چه چیزهایی برای حذف شدن. اگر این کارو به دیگری واگذار بکنم ممکنه مقاله به شدت آسیب ببینه. بنابراین نهایتاً به نظر میرسه منطقی ترین راه اینه که مؤلف از اول این مسئله رو در مد نظرش داشته باشه و به اندازه بنویسه. نکته‌ای که فوق‌العاده مهمه در کار دانشنامه‌ای، با در نظر گرفتن که دانشنامه نویسی تا حدی هم یه نوع کار انبوه محسوب میشه، یعنی وقتی یک کسی میاد و مؤلف یک دانشنامه‌ای میشه قرار نیست یک مقاله بنویسه، قرار مرتباً با اون دانشنامه همکاری داشته باشه. بنابراین کسانی که به عنوان مؤلف درگیر کار دانشنامه‌ای میشن واقعا باید توجه داشته باشن به اینکه طوری کار کنن که هم از نظر زمانی با مشکل مدیریت وقت مواجه نشن و هم از نظر اقتصادی براشون مقرون به صرفه باشه. بنابراین از آغازی که یک مؤلف دانشنامه‌ای شروع میکنه به طراحی اولیه، مقدار موادی رو که فراهم میکنه باید تناسب داشته باشن با در واقع طراحیش، با اون برنامه‌ای که داره. الان بالا داشتیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، صحبت از دو سال و نیم کار بود که بنده به طنز عرض کردم که بعید دو سال و نیم آدم کار کنه برای نوشتن یه مقاله دایرة‌تون معرفی، که بعد معلوم شد که اینطور نیست. یعنی واقعا وقتی که آدم میگذاره برای یک مقاله دایرة‌تون معرفی باید تناسبی با حجم اون داشته باشه. بنابراین از آغاز یکی از مسائلی که الان میخوایم در واقع روش تاکید کنیم این هست که بر اساس اولویت و حجمی که مقاله داره من باید طراحی رو انجام بدم. طراحی یک مقاله 1600 کلمه‌ای با یک مقاله 20000 کلمه‌ای زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت هست. این حتما باید توی بحث طراحی در مد نظر قرار بگیره. از این سوالات بگذریم و چند موضوع مهم رو در واقع در نظر داشته باشیم. چه در مورد اصل مدخل و چه در مورد سرفصل‌هایی که به عنوان زیر مدخل ما انتخاب میکنیم، به عنوان مدخل‌های فرعی، چند تا ویژگی وجود داره که البته این از اختصاصات مقاله دانشنامه‌ای نیست، کلن جزء اصول روش تحقیق محسوب میشه و اون این است که موضوع باید یه سری ویژگی‌هایی رو داشته باشه. خیلی سریع اگر بخوایم بخونیم، این که موضوع باید واضح باشه. اگر تیتر ابهام داره این ابهامش باید برطرف بشه. اگر ما با تیترهای مواجهیم که مشخص نیست دقیقا ناظر به چی هستن، ساعت پیش ما در مورد تفویض داشتیم صحبت میکردیم، وقتی به ما بگن که بیا در مورد تفویض مقاله بنویس، اولین سوالی که ما میکنیم اینه که کدوم تفویض؟ آیا منظورتون اون تفویضی است که مفوضه از قلات بهش قائل بودن و اون این بود که خداوند در واقع امور کائنات رو بعد الخلق در مرحله امر تفویض کرده است به فرض کنید حضرات ائمه علیهم السلام؟ اون یه معنای تفویضه. یه معنای تفویض تفویضی است که در نقطه مقابل جبر و برخی قائل بودن به اینکه خداوند امور خلائق رو تفویض کرده به خودشون و تکلیفشون کرده به اوامری. کدوم تفویض در واقع مورد نظر شماست؟ اول به ما بگید تا ما بریم در موردش مقاله بنویسیم. عنوان باید واضح باشه و از تعبیرهای مبهم یا دارای چند معنایی پرهیز باشه. اگر یه موقعی در دانشنامه تصمیم گرفتید راجع به هر دو تفویض مقاله بنویسید، اولا باید شماره بخوره، تفویض یک، تفویض دو، و جلوی هر کدوم از این تفویض ها هم گفته بشه اینجا منظور تفویضی است که در باب امامت و غلو مطرحه، اینجا منظور تفویضی است که در باب جبر و اختیار مطرحه، که نویسنده‌ای که میخواد دست به قلم ببره دقیقاً مسئله براش روشن باشه که قرار درباره چی مقاله نوشته بشه.
شماره خوردم مرسومه؟
توی دفتر مداخل و توی مدیریت مقالات بله، ولی توی خود دارت و معرف لزوم نداره. شما میتونید بگید تفویض با اون شناسه‌ای که اولش میاد، تفویض شماره یک از تفویض شماره دو مجزا میشه. بحث محدود بودن موضوع خیلی مهمه. یکی از ویژگی‌های دانشنامه این هست که مقالات درش توضیح میشن. مقالاتی که مربوط به یک موضوع رو ما همه رو جمع نمی کنیم یک جا. فرض کنید که بالا صحبت از امامزاده ها بود، بیاییم ما یک مدخل بگذاریم تحت عنوان امامزاده در حرف الف، بعد هر آنچه که در مورد مفهوم امامزاده، امامزاده ها وجود داره زیل اون بیاریم، بعد همه امامزاده هایی که باید ذکر بشن و اونجا بیاریم، راجع به معماریشون صحبت کنیم، راجع به مسائل مثلا این کیفیت زیارتشون، جایگاهشون در بین مثلا فرض کنید مردم اون منطقه، بیاییم مثلا فرض کنید که مشهد اردهان رو توضیح بدیم که مردم کاشان نسبت به مشهد اردهان چه احساسی دارن و چه آداب و رسومی دارن، بعد همه اینا رو جمع کنیم زیر مدخل امامزاده. اصلا کلن دانشنامه رو از اون ترکیب دانشنامه خارج میکنه و به کلی اون شاکلش رو به هم میریزه. بنابراین جز به ویژگی های دارت المعارف این هست که باید این مطالب توضیح میشن. تا اونجایی که امکان توضیح و تقسیم وجود داره اینا توضیح میشن و مقالات کاملا باید دامنه محدود داشته باشن. خود مؤلف هم باید روی این نکته کاملا حساس باشه که به این محدودیت ها توجه کنه. یعنی وقتی دامنه موضوع محدود شده، مؤلف به اون محدودیت باید توجه کنه و از اون دامنه خارج نشه. این بسیار اهمیت داره. و اینکه به هر حال اون تیترهای موضوعی که انتخاب میکنیم باید قابل تفصیل باشن، بشه در واقع به قول بلاغیون که از تعبیر لف و نشر در واقع استفاده میکنن، قابل در واقع لف و نشر باشه. اگر یک جایی مطلبی به عنوان تیتر اجمالی میاد، بشه ذیل اون یک سلسله مطالبی رو ذکر کرد. اگر مطلب بنز کافی جزئی است، دیگه نیازی به سوتیتر قرار دادن وجود نداره. ما از سوتیترها در جاهای استفاده میکنیم که خودش باز نیازی به ریز شدن داشته باشه و طبیعتا بی‌طرفانه بودن موضوع به این معنا که باز همون لحن، اگرچه که ما ساعت قبل هم با بعضی از دوستان بالاخره به توافق نهایی نرسیدیم، اما به هر حال بس بی‌طرفانه بودن موضوع هم مطرح هست به این معنا که عناوینی که ما انتخاب میکنیم چه به عنوان مدخل چه به عنوان زیر مدخل هایی که حالت سوتیتر در مقاله دارن نمیتونن پیش داوری داشته باشن. مثلا اگر قرار ما راجع به دور و تسلسل صحبت کنیم، پیش فرض کنید داریم در مورد مسئله حدوث جهان صحبت میکنیم، بعد یکی از عناوین فرعی ما هست دور و تسلسل، ما نباید بنویسیم بطلان دور و تسلسل، باید بنویسیم دور و تسلسل یا مسئله دور و تسلسل. و در اونجا هست که باید بگیم مثلا متکلمین مسلمان، فلاسفه مسلمان در مورد دور و تسلسل بحث های زیادی کردن و بحث هاشون ناظر به بطلان مثلا دور و تسلسل هست. لزومی نداره که در واقع پیشا پیش در تیترمون موضع رو اعلام کرده باشیم. موضعی که اعلام میشه در متن اعلام میشه و اون چی که توی تیتر میاد یک موضع در واقع کلیست. و اینکه باز چه در مورد مدخل و چه در مورد زیر مدخلها جامع و مانع بودن موضوع اهمیت بسیار زیادی داره. یعنی باید موضوعی رو انتخاب بکنیم که جامع اجزا و مانع احیار در واقع. خب ساعت پیش مقدمه ای رو من درس کردم راجع به این که حالا ما میخواییم راجع به موضوعمون یه خود بال پر بدیم به موضوع و سعی بکنیم در واقع بریم به سمت طراحی اون نقشه اولیه. از چه منابعی باید استفاده بکنیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم؟ یکی از در واقع رایج‌ترین راه ها برای این کار رجوع به مقاله های دانشنامه پیشینه که ساعت پیش هم اشاره کردم. بریم ببینیم در این باره چی نوشته شده. اگر مثلا فرض کنید قرار است درباره جابر جعفی مقاله ای بنویسیم، اول مراجعه میکنیم ببینیم در دانشنامه‌های قبلی درباره جابر جعفی چه مقاله‌ای نوشته شده. قبل از اینکه من وارد آیتم بعدی بشم، همینجا خیلی بجاست که یه نکته ای رو خدمت عزیزان به عنوان یک تجربه در واقع عرض کنم. ببینید دو جور میشه به مقاله های قبلی مراجعه کرد، یکی از این مراجعه ها لازمه و یکیش مضر. مراجعه لازم اینه که ما میریم مقاله های دانشنامه پیشین رو میخونیم و همونطوری که در ساعت قبل گفتم و در اسلاید بعدی هم آوردم، در این مطالعه دنبال این هستیم که یه سری خطوط کلی رو راجع به مدخل و همینطور مفاهیم کلیدیش رو و ظرف زمانی و مکانیش رو استخراج بکنیم، نه چیز دیگه. اگر در این حد به مقاله های دانشنامه پیشین مراجعه کنیم کارمون خیلی خوب جلو میره و از نظر روشی مورد تاییده. چیزی که میتونه نگران کننده باشه و میتونه مضر باشه در مراجعه به دانشنامه های پیشین اینه که ما دانشنامه های پیشین رو بذاریم جلومون و شروع کنیم فیش برداری کردن. این کار یک اشکال در واقع اخلاقی شرعی داره و یک اشکال روشی. اشکال اخلاقی شرعیش اینه که احتمالاً اینو سرقت ادبی در واقع در اینجا اتفاق میفته، چون خود به خود آدم مطالب دیگران رو برمی‌داره توی مقاله خودش میاره و چون معصوم هم نیست از یک دارت مارک به یک دارت مارک دیگه ارجاع داده بشه، بنابراین دیگه از باب اصل و حرج ما مطلب دیگری رو مال خود می‌کنیم. این نگرانیش از این جهت
از اسم سابقه شما کپی پیس شد.
بله، حالا باز پیش برداری قبلی شرف داشت به این کپی پیس شد. مشکل روشیش هم اینه که خواندن مقالات پیشین اگر بره به سمت اینکه ما مقالات پیشین رو مطالب و محتواش رو بخوایم پیش برداری کنیم و استفاده بکنیم، عملاً پیشا پیش به مقالات ما فرم میده. بدون اینکه خودمون بدونیم در واقع داریم همون نگاه و همون طرز فکر رو دنبال میکنیم که مقالات قبلی دنبال کرده. بنده باز به عنوان تجربه شخصی عرض میکنم خدمتتون، اگر آدم بخواد تحت تاثیر مقاله های قبلی قرار نگیره، من خودم کاری که انجام میدم اینه آخرین منابعی که میبینم مقاله های قبلی، یعنی همه کارامو انجام میدن فقط به عنوان اینکه بالاخره همیشه به ما خواهند گفت که آقا تو دیدی مقاله های قبلی که در این باره نوشته شده؟ نمیشه آدم ندیده باشه، ولی اونو میذارم به عنوان آخرین کاری که باید انجام بده. این کار باعث میشه که من تحت تاثیر اون دید و نگرش موجود در اون مقاله قرار نگیرم. خیلی وقتا آدم قصد سرقت ادبی نداره، ولی انقدر اسیر تفکر موجود در یک مقاله میشه که عملا مقاله خودش هم یه چیزی با قالب همون درمیاد. این یک راه که بله.
من شما که فرمانید نکته مهمی هم شما به عنوان یک مجرب این کار را میکنید یا اینکه به عنوان یک روشمند، چون ممکنه که بعضی از افراد چنان توانایی پیدا نکرده باشن که از منابع کهن مستقیم استفاده کنن و لازم از این منابع واسطه یه مقدار اسامه باید را بگیرم، خط را بگیرم، فنگ را بگیرم، بعد مراجعه را.
من چند تا آیتم دیگه هست آقای دکتر که بهش اشاره میکنم. فکر میکنم بعضی از اونها رو حتی دوستانی که کار نوشتن دانشنامه رو تازه شروع کردن هم بتوانند. ولی طبیعیه آدم هر چقدر تجربه بیشتری داشته باشه وابستگیش به نوشته‌های قبلی کمتر خواهد بود. به هر حال از قدیم گفتم کار نیکو کردن از پر کردن است. ولی بعضی از این مراحلی که من میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم فکر میکنم حتی برای دوستانی که تازه این نوع تعلیف رو شروع کردن هم امکان پذیر باشه. رجوع به مقالات یا کتب دیگر که در زمینه مسئله مورد بحث نوشته شد، منظور ما از این که بریم به مقالات مراجعه کنیم، منظور از مقالات یعنی مقالات غیر دانشنامه. فکر میکنم من دچار اشتباه شدم، دیگر رو باید بعد از مقالات میگذاشتم. رجوع به مقالات دیگر یا کتب و در محفل علما و فضلا آدم باید تو تک تک کلماتش دقت بکنه که از چه عبارتی استفاده می‌کنه. رجوع به مقالات دیگر یعنی مقالات غیر دانشنامه‌ای و کتب. تأکید می‌خوام داشته باشم روی این مسئله که ببینید الان ما در محله فیش برداری نیستیم، بنابراین وقتی میگیم بریم به مقاله های غیر دانشنامه‌ای نگاه بکنیم، منظور اون مقالات غیر دانشنامه‌ای هستن که مثل دانشنامه میتونن یه تصویر کلی به ما بدن. در قالب همین مقالات غیر دانشنامه‌ای، مثلا یکی از مواردی که بنده توصیه میکنم به دوستان، مقدمه هایی هستن که به کتاب ها نوشته میشن. مثلا فرض کنید که آقای شوقی زیف به هنگام چاپ به کتاب السبعه فی القراءات مال ابوبکر مجاهد یک مقدمه بسیار مفصلی زده، فکر کنم حدود 80-90 صفحه مقدمه است، و اونجا در مورد قراءات، مراحل قراءات، ابن مجاهد، نقش ابن مجاهد در قراءات، مکتبی که ابن مجاهد بهش تعلق داره، حتی مکتب نحوی ابن مجاهد، بسیار بحثه مصطفی و خوبی انجام داد. برای کسی که مثلا میخواد در مورد ابن مجاهد یا در مورد قراءات سر یک مقاله بنویسه، دیدن مقدمه آقای شوقی زیف بر کتاب السبعه فی القراءات میتونه کاری مقاله دارالمعارفی رو انجام بده. این نوع نوشته ها. یا مثلا فرض کنید که در مجلات علمی پژوهشی خیلی اتفاق میفته، گاهی مثلا مقاله نوشته میشه در معرفی یک شخصیت یا در معرفی یک اثر. اینها هم تو من میگم مقاله مجلات علمی پژوهشی، دوستان منظورم گرید وزارت علوم و این حرفا نیستا، منظورم مجلاتی هستن که جنبه پژوهشی دارن، ولو اینکه گرید علمی پژوهشی رو هم از وزارت علوم دریافت نکرده باشن. از حیث محتوایی منظورم اینه که دارای ویژگی علمی پژوهشی باشن به این معنا. تو مجلات هم مثلا فرض کنیم ممکنه یه دفعه یک مقاله‌ای در مورد شخصیت یا مفهوم مورد بحث ما باشه. فرض کنید ما داریم راجع به مسئله تقیه مقاله بنویسیم، بعد یه دفعه میبینیم که یه مقاله خیلی شسته رفته ای در فرض کنید که مجله فقه اهل بیت یا مجله دیگری چاپ شده که در مورد این موضوع یه دورنمایی رو به ما ارائه میده. اینا میتونن برای ما توی اون مطالعه اولیه خیلی مفید باشن، ولی بازم به همون شکلی که عرض کردم، یعنی ما توی این مرحله فقط دنبال در آوردن اون چلیدها و اون در واقع خطوط اصلی هستیم، توی این مرحله اصلا به دنبال فیش برداری نیست. کتاب هم همینطور، مثلا بعضی کتاب ها واقعا خیلی شبیه به یک مقاله دارتون معرفی با موضوع برخورد. ساعتی پیش هم عرض کردم کتاب فلسفه علم کلام ولفسون کتابیه که فصل فصل به موضوعات مختلف میپردازه و یه نگاه، یه مرور تاریخی تطبیقی به موضوعات مختلف داره. حالا مثلا فرض کنید اگر کسی بخواد راجع به مسئله ابداع یا خلق لامن شی یک مقاله دارتون معرفی بنویسه، واقعا مطالعه کردن فصلی از کتاب ولفسون میتونه کاملا اون خطوط رو در اختیارش قرار بده، یعنی کاملا بهش یک تصویر ارائه میده در مورد اینکه اگر ما بخواهیم درباره مفهوم ابداع مقاله‌ای بنویسیم به چه موضوعاتی باید توجه داشته باشیم. این هم از این مرحله. اگر داریم در مورد یک شخص کار میکنیم، استفاده از فهرست آثار اون شخص میتونه بسیار اثرگذار باشه. همین که اصلا ما مروری داشته باشیم بر روی اینکه این فرد چه آثاری داره، چه نوشته هایی داره. آثار و نوشته های اون فرد میتونن بسیاری از اون خطوط کلی که ما احتیاج داریم بهش رو در اختیارمون قرار بده. ولی این فقط اختصاص به مقالات شخصیتی نداره. حتی روی مقالات مفهومی هم که داریم کار میکنیم، یکی از گام‌های اولیه شناسایی آثار و نوشته هایی است که در این زمینه وجود داره. مثلا فرض کنید اگر ما داریم راجع به مسئله وصیت در همین دانشنامه اهل بیت، فرض کنید شما رسیدید به مفهوم وصیت و میخواید بدونید کتاب‌هایی که تحت عنوان کتاب الوصیه یا اثبات الوصیه نوشته شدن چیا هستن. همین که یه مروری آدم داشته باشه، نه تفصیلی، خیلی اجمالی، بر کتابی مثلا مثل از ذریعه مرحوم آبوزرگ تهرانی ذیل عنوان وصیت و کتاب‌هایی که در این باره وجود دارن، کیا نوشتن، در چه دوره‌ای نوشتن، کاملا مشخص میشه از چه دوره‌ای نوشتن کتاب‌های در باب وصیت شروع شده و تا چه دوره‌ای ادامه پیدا کرده و از چه دوره‌ای به بعد ما دیگه شاهد نوشته شدن این کتاب‌ها نیستیم. یه خطوط کلی رو در اختیار ما قرار میده که شاید از هیچ مقاله دایره المعارفی هم نشه این خطوط کلی رو به دست آورد. بنابراین استفاده از فهرست آثار همیشه مفیده، چه در مقاله های مربوط به شخصیت ها، چه در مقالات مربوط به مفاهیم. درباره شخصیت ها هم دوستان میدونن ما یه سری کتاب های عمومی داریم که حالت فرهنگ آثار دارن، مثل موجم المؤلفین کهاله به عنوان نمونه، یا مثلا فرض هدیت العارفین اسماعیل پاشا بغدادی، یا کتاب های دیگری که با این سبک نوشته شدن و درشون ما میتونیم فهرست آثار افراد رو پیدا بکنیم. به هر حال فهرست آثار بسیار کارآمدن در این زمینه. من قبل از اینکه به فهرست آثار بپردازم، یعنی فهرست آثار رو ازش عبور کنم، یک لحظه توجه دوستان رو جلب بکنم به این که این صفحه رو که مشاهده می‌فرمایید، همین قبل از ترک تهران یه مقاله‌ای که بنده داشتم روش کار می‌کردم برای دکتر بزرگ اسلامی که اصلا به بخش خودم من ارتباط نداشت، به سفارش بخش ادبیات عرب در واقع بنده دارم این مقاله رو فراهم می‌کنم، مقاله امین الخولی است، همون در واقع امین الخولی معروف و مشهور. من توی مرحله مطالعه اولیه هستم و طراحی برای این مقاله، یعنی اصلا هنوز دست به قلم نبردم حتی یک جمله در مورد این آدم بنویسم. دقیقا نمونه از تولید به مصرفه. این تولید برمیگرده به خدمت شما عرض بکنم که روز شنبه همین هفته، یعنی تا این حد در واقع به روزه. خب طبیعتاً میخوام بگم که این توصیه‌هایی که به دوستان میکنیم خودمونم به این توصیه‌ها عمل میکنیم، نه اینکه صرف توصیه باشه. من برای اینکه تو ذهنم مرور کنم چی باید نوشت در مورد امین الخولی، آمدم یه لیستی از آثار ایشون تهیه کردم. البته یه کار دیگه هم کردم که به دوستان هم پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدم، و اون اینه که سال تألیف و انتشار این آثار رو هم معین کردم. این کار در مورد قدما کار سخت‌تریه، در مورد معاصرین عملی‌تره، اما در مورد قدما هم بنده از این روش استفاده کردم و جواب خیلی خوبی داشته. نمونهش در مورد ابن باوه، حالا انشاءالله توی جلسات بعدی من حتی یادداشتای 22 سال پیش رو هم خدمتتون نشون میدم که با همین روش در واقع کار شده که آثار رو ما با روند نوشتنشون وقتی دنبال میکنیم کاملا متوجه میشیم این آدم در طول زندگی خودش چه حال هوایی داشته و چند بار از یک مرحله وارد مرحله دیگه شد. اینا آثار امین الخولی به ترتیب سال نوشته شدن هست که ملاحظه میکنیم میاد تا پایین، به جز دو سه تا کتاب آخر که در مورد این سه کتاب آخر تا این لحظه من هنوز موفق نشدم شناسایی کنم در چه سالی نوشته خودی اونها رو، ولی در مورد بقیه همه سالها استخراج شده. خب وقتی من شروع میکنم اینا رو خوندن دو جور حرف به من میزنن. نوع اول حرف اینه که اساساً آقای خولی به چه موضوعاتی علاقمند بوده. من یکم اینو درشتر میکنم. ببینید مثلا فرض کنید صلة الاسلام به اصلاح المسیحیه. خب به هر حال یعنی مسئله ارتباط اسلام و مسیحیت از یک سو، یعنی ارتباط یعنی تعامل، و مسئله اصلاح یعنی بحث رفورماسیون یا در واقع اصلاح دینی که توسط افرادی مثل مارتین لوتر و اینها در غرب اتفاق افتاده، این موضوع آقای امین الخولیه و میخواد ببینه که چه ارتباطی بین اسلام با مسئله رفورماسیون در غرب وجود داره. خب الان همین، بیشتر از این نمیخوام بگم. حداقل متوجه شدیم که آقای خولی در سال 1935 در این زمینه حرف زده و کار کرده. جوون بوده اون موقع. یعنی در آغاز کار تحلیل اولین کتابیه که ما از خولی داریم. و این موضوع برش جالب بود. در قدم بعدی به نظر میسه ایشون یه مقدار متمرکز میشه روی خود اسلام و کاری که در سال 43 یعنی 8 سال بعدش داره، التفسیر معالمه حیاته منهجه اليوم. خب ببینید چیزی که در واقع برای ایشون مهمه مسئله تفسیره. وقتی میگیم تفسیر یعنی قرآن، یعنی قرآن برایشون اهمیت پیدا کرده و مسئله تفسیر و فهم قرآن برایش اهمیت پیدا کرده و با اون قید الیومشان نشون میده که ایشون بحث فهم عصری و فهم روز برایش یک مسئله خیلی مهم و جدی است. خب یواش یواش داریم حس میکنیم که این آدم چه جور آدمیه و به چه مسائلی فکر میکنه. دوباره در همون سال اثر دیگری از ایشون در واقع در میاد تحت عنوان منهود القرآن، که به هر حال یک نوع فهم از قرآنه، یه هدایتی میخواد از قرآن در بیاره بیرون. ادعای اینم نداره که من دارم قرآن رو تفسیر، در حالی که در همون سال درباره تفسیر یک کتاب در آورده، اما اسم کتابش رو تفسیر موضوعی یا چیزی از این قبیل نگذاشته و میگه فی رمضان، درباره مفهوم رمضان و اینکه قرآن کریم مثلا در رمضان نازل شده و اینها، ایشون میخواد مباحث رو مطرح. اثر بعدی به کلی جنبش متفاوت میشه. در سال همون سال 43 ایشون کتاب دیگه ای در میاره به نام فی الادب المصری. شما در اینجا دو تا ویژگی رو مشاهده میکنید: یک، اینکه ایشون به مسائل ادبیات توجه کرده، در که آثار قبلیش همش دینی قرآنی اسلامی بود، ولی الان به مسئله ادبیات توجه کرده، مسئله مصر براش مهم شده. حالا داخل پرانتز من عرض کنم که تو ذهنتون مسائل جمال عبد الناصر و ناصریسم و اینها رو هم تو فضای مصر در نظر داشته باشی. موضوع مصر براش مهم شده، نمیگه فی الادب العربی، میگه فی الادب المصری، یعنی مسئله مصر براش اهمیت داره و در واقع میشه حس کرد یک، گرایش او رو به مسائل ادبی و دو، توجهش رو به مسائل ملت مصر، ملیت مصر و ناسیونالیسم. خب فکر کنم یواشش خسته بشیم، اگه تو آخر که نمیتونیم اینطوری بریم جلو، ولی یواشش ملاحظه میکنیم مثلا در باره مسائل ادبی ایشون کارهای بیشتری انجام میده. توی فن قولش یک نگاه جدیدی به علم بلاغت داره ایشون. خدمت شما عرض بکنم که تا سال 51، در سال 51 یک کتاب کاملا ویژه از خولی در میاد، مالک تجارب و حیات، در مورد مالک ابن انس، یکی از ائمه مذاهب اربعه، و در واقع ایشون میخواد با یک نگاه مربوط به تجربه های زندگی و تجربه زیسته خودش مجدداً به اطلاعات و داده های موجود درباره مالک ابن انس نگاه کنه و یک انتقاد عصری داشته باشه نسبت به منابع و نهایتاً برای ما بازخوانی کنه که شخصیت واقعی مالک ابن انس چی بود. در واقع ما یه نوع وارد حوزه نقد منابع تاریخی شدیم، یک نوع بازخوانی تاریخ در واقع داره اینجا مطرح میشه که اصلا سابقهش توی آثار دیگر خوری نبود. بریم جلو دیگه، یعنی همینطور شما وارد بحث‌های مختلفی میشید که نشون میده ایشون به هر حال به چه مسائلی در طول زندگیش توجه کرده. شاید دوباره برگردیم سراغ این فایل، ولی میخوام بگم یه همچین کاری مورد نظر منه، اگر این کار رو آدم انجام بده خیلی افق‌های دید خوبی رو به روی نویسنده باز میکنه. لازم نیست برای انجام دادن این کار آدم 20 سال کار کرده باشه. واقعا اتفاقا یک نویسنده جوان تازه نفس شاید حوصله انجام دادن اینجور کارا رو بیشتر داشته باشه، وقت بیشتری داشته باشه برای انجام دادن این کار. منظور من از استفاده از فهرست آثار این بود که دونه دونه ما اینها رو یادداشت میکنیم که مثلا مسائل عصری برای ایشون مهمه، مسئله به اصطلاح ملیت مصری برای ایشون مهمه، اسلام و قرآن برای ایشون مهمه، ادبیات عرب براش مهمه. دونه دونه اینا رو یادداشت میکنیم و خطوط کلی افکار این آدم نشون داده میشه. از طرفی مثلا ایشون میاد راجع به اصلاح مسیحی، یعنی مسئله رفورماسیون صحبت میکنه. از یک طرف کتابی می‌نویسه تحت عنوان المجددون فی الاسلام، یعنی بحث مجددین باشه. پس معلوم میشه که این آدم کلا اصلاح دینی یکی از مسائلیه که خیلی توجهش رو جلب کرد. الاخرش این یکی از راه‌هایی است که ما میتونیم از این طریق اون خطوط کلی و مفاهیم کلیدی رو ما رو در بیاریم که قرار ما تو مقاله امین الخولی با چه مفهوم‌هایی بازی کنیم و سر کار داشته باشیم. یکی دیگر از راه‌هایی که میتونه در واقع توی اون طراحی اولیه به نویسنده مقاله دانشنامه‌ای کمک کنه، استفاده از داده‌های حاصل جستجوست. منظورم از جستجو دقیقاً یعنی سرچ نرم افزاری، حالا چه در اینترنت و چه در بسته‌ها و نرم افزارهایی که وجود داره. خب طبیعیه، مثلا ما نمیتونستیم 20 سال پیش به یه پژوهشگر توصیه کنیم که از این روش استفاده بکنه. خود ما هم که 20 سال پیش مقاله دانشنامه می نوشتیم، این ابزارها در اختیارمون نبود. ولی خب الان که هست چرا ازش استفاده نکنیم؟ یعنی به هر حال ابزار مناسبی است برای این کار. من نمونه جستجویی رو در دو تا نرم افزار مشهور که خدمت دوستانم هست انجام دادم که توجه دوستان رو جلب میکنم بهش. یکی در مکتبات اهل بیت این جستجو رو انجام دادم به عنوان یک نرم افزار در واقع شیعی، و یکی هم در الجامع الکبیر به عنوان یک نرم افزاری که در حوزه اهل سنت تمام شد. ببینیم که این چی دارن در مورد امیرالخولی. نوع جستجومون هم نوع جستجوی سخت گیرانه نیست، یعنی قرار نیست ما توی اینجا هر آنچه که درباره امیرالخولی رو در بیاریم بیرون. الان توی این مرحله ما فقط میخوایم یه سری خطوط کلی در بیاریم بیرون، بنابراین توی این مرحله خیلی جستجوی سخت گیرانه ای انجام نمیدیم. ببینید در بین جستجوها به ترتیب وقتی نگاه میکنیم، مثلا ملاحظه میکنیم در واقع التقیه مال آقای العمیدی در یه قسمتی از کتاب اشاره میشه که وقصر همین الخولی به ان امتناع مالک ابن انس من الروایه عن الامام الصادق علیه السلام فی عهد الامویین انما کان لخشیته منه. خب و یه خود توضیحات میده در این باره. جالبه ببینید یه آدمی، یه محققی به نام آقای العمیدی آثار امیرالخولی رو دیده، از توی کل این آثار یه نکته براش جالب بوده. اتفاقا اون نکته هم نکته‌ای که برای ما هم جالبه. خب یعنی امیرالخولی وقتی داره راجع به چهره مالک ابن انس تو اون کتاب مالک ابن انسش صحبت میکنه، اشاره میکنه به اینکه مالک ابن انس شخصا هیچ مشکلی با حضرت نداشته، و چیزی که باعث میشه که ایشون در واقع از حضرت روایت نکنه بحث بغض اهل بیت نیست. چیزی که باعث شده روایت نکنه بحث ترس از حکومته. نگران این بوده که اگر از حضرت روایتی نقل بکنه حکومت رو در واقع آزاری برسونه، حداقل اینکه جلوی منافعش گرفته بشه. ببینید من الان توی این مرحله برام مهم نیست که امیرالخولی آیا حرفی که زده درسته یا نه، چون مقاله ما درباره مالک ابن انس نیست، مقاله ما در مورد حضرت صادق سلام الله علیه هم نیست، مقاله ما در مورد امیرالخولیه. خود این که بعد از 1200 سال امیرالخولی، بعد از 1000 و نزدیک 270 سال که از زمان وفات مالک ابن انس میگذره تا الان، امیرالخولی یه دفعه اولین نفریه که میاد به یه تحلیل جدیدی ارائه میکنه راجع به این که مالک رابطه نزدیکی با اهل بیت داشته و تنها علت عدم روایتش تقیه است، برای خولی شناسی به درد ما میخوره. یعنی برای این که متوجه بشیم امیرالخولی چه نوع نگاهی داشته. مثلا همینجا حداقلش چیزی که دست ما رو میگیره اینه که انگار امیرالخولی دنبال یه جور تقریب بوده، تقریب بین مذاهب بوده و میخواسته در واقع توضیح بده که هیچ نقار و هیچ شکاف جدی بین مالک ابن انس و حضرت وجود نداشته. بنابراین ما توی اون تیترهای کلیمون بلافاصله یادداشت میکنیم که یکی از مواردی که ممکن است در افکار خولی پیدا شود و باید ما این رو در مد نظر قرار داشته باشیم مسئله تقریبه. این جستجو میتونه یه همچنین فایدهی رو برای ما داشته باشه. یا مثلا فرض کنید که ادامه میدیم، یه دفعه در کتاب الناسخ و المنسوخ منسوب به قتاده ابن دعامه سدوسی، جالبه تو قسمت معاخذش یه دفعه میگه که المغنی فی ابواب توحید و العدل قاضی عبدالجبار تحقیق امیرالخولی جلد 16 المغنی. خب ما میدونیم که المغنی جلدهای مختلفش توسط محققین مختلفی تحقیق شده، جلد 16 در واقع المهدی قاضی عبدالجبار توسط امینالخوری تعریف شده. چه جالب، چرا قاضی عبدالجبار به عنوان یک متکلم معتزلی جالب بوده برای امینالخوری؟ اگر تو ذهنمون داشته باشیم که ما یه جریان نومعتزلی رو هم در طول دهه‌های گذشته در مصر داشتیم، یکی از مواردی که دوباره در ذهن ما جرقه میزنه و به عنوان یکی از اون خطوط کلی توی یادداشتامون قرار میدیم این هست که آیا ممکن امینالخولی با جریان نومعتزلی ارتباطی داشته باشه؟ و احتمالاً ارتباط باعث شده باشه که این آدم که اصلا حوزه کارش ادبیات هست و مطالعات قرآنی، یه دفعه موضوع المغنی قاضی عبدالجبار مثلا براش جالب شده باشه. خدمت شما عرض بکنم که باز ادامه میدیم ببینیم که کتاب مجاز القرآن ابو عبیده معمر ابن مسنای تمیمی که یکی از علمای در واقع مشهور، خدمت شما عرض کنم که قرن اواخر قرن دو هست، کاریست که متوجه امینالخولی قرار گرفته، یه مقدمه در واقع تصدیر به این کتاب داشت. کتاب تحقیق یه نفر دیگه است، تألیف یه نفر دیگه هم هست، ولی امینالخولی براش یک تصدیر نوشته. یعنی باور کنید به صورت عادی ممکن بود با هیچ وقت سرکارمون به مجاز القرآن ابو عبیده نیفته، برای اینکه میگه خب این که مؤلف که نیست، مصحح هم که نیست، پس کاری اصلا با این موضوع نداره. ولی خود این که برای آقای امینالخولی موضوع مجاز القرآن جالب شده و حاضر شده به نوعی در انتشار این کتاب مداخله کنه و یک مقدمه خارجی بر این کتاب بنویسه، میتونه جالب باشه توی اون خطوط کلی فکری. انگار ایشون دنبال بحث‌های میان رشته‌ای بوده که به نوعی مسائل ادبی رو با مسائل قرآنی با هم دیگه پیوند میدن. همینطور میشه ادامه داد دیگه. مواردی هم که برای ما آورده اونقدر زیاد نیست که آدم نگران بشه نمیتونیم ببینیم. یه چیزی حدود 12-13 مورده. جامع الکبیر که دو مورد بیشتر نداشت، تنها مورد جالبش فقط کتابی بود که خدمت شما عرض بکنم که کتاب مع المصطفای بنت شاطی هست که در قسمتی از کتاب راجع به این صحبت میکنه که چطور امینالخولی با ایشون آشنا شده و تأثیر عمیقی داشته و شکلی حیات ایشون و طرز فکر ایشون. اینا میتونن برای ما باز اون کلی رو تا اندازه روشن کنه برای شما. این هم یک راه. پس استفاده از داده های حاصل جستجو فعلا فقط برای روشن شدن اون خطوط کلی. آیه دکتر سفری ساعت پیش که صحبت میکردن گفتن که بعضی از این حرفایی که زده میشه این احساس موجود میاره که کار خیلی داره کش و قرص پیدا میکنه. اینها ممکنه عزیزان ما هم به این موضوع فکر کنن که خب چه خبره الان مثلا آدم برای نوشتن یه مقاله که این همه ذیل مقدمه لازم نداره، عذر میخوام مقاله که ذیل مقدمه است این همه مقدمه لازم نداره، آدم توکل بر خدا میکنه و کار رو شروع میکنه. واقعیت قضیه باز از باب انتقال تجربه عرض میکنم، واقعیت قضیه نشون میده که اولا در بعضی از مقالات اگر ما این مراحل رو نریم اصلا این مقاله به سامان نمیرسه، یعنی موضوع انقدر گیج کننده میشه که اصلا نمیتونیم مطلب درستی بنویسیم در اون مورد. و در برخی از مقالات هم که ساده تر به نظر میرسن رفتن این مسیر خیلی کار کوتاه میکنه. اگر یک مقاله نوشتنش 10 روز وقت میبره واقعا میارزه 2 روز وقت بذاره آدم برای طراحی. وقتی ما 2 روز کار طراحی رو انجام بدیم احساس میکنیم که یک دفعه همه چیز خیلی روان و آسان شروع میکنه به حرکت کردن، چون همه چیز ما میدونیم چگونه داره اتفاق میفته. توی کتاب هم حالا محض اطلاعی ما تو کتاب هم همین کار انجام میدیم. این موضوع فقط در مورد مقالات دانشنامه ای نیست، هر نوشتنی در واقع لازمه چنین چیزی هست. وقتی مطالعه اولیه انجام میشه و طراحی صورت میگیره فقط کافیه که قطعه قطعه کار انجام میشه، ولی موقعی که ما ذهنیت روشنی نداریم نوشتن همش کلنجار رفتنه. و این بسیار آزاردهنده است، خسته میکنه. حالا این رو عرض کردن یه کمی دوستان دلگرم بشن که این کار ممکنه قدری وقت گیر باشه، ولی قول شرف به دوستان میدم که در نهایت به شدت باعث تسریع کار، به شدت صرفه‌جویی میکنه در وقتی که ما مصرف میکنیم، چون جلوی دوباره کاری ها رو میگیره، جلوی اضافه کاری ها رو میگیره. اون شوخی معروف که به عنوان یه طنز میگفتن، میگفتن کسی رفته بود در جایی کلنگ کارخانه رو به زمین بزنه، بعد غروب با لباس بسیار در واقع خاک آلودی میاد منزل، میگه که بعد رفته بودم کلنگ به زمین بزنم ولی یه دفعه دیدم 20 متر کندم. حالا گاهی اوقات ما واقعا ممکن این اتفاق برای اون بیفته، یعنی میریم یه جایی یه کلنگ به زمین بزنیم میبینیم 20 متر کندیم، ولی در نهایت میگن که ببخشید ما در واقع هزینهش پرداخت نمی کنیم. آقای دکتر فرمودن دیگه، گفتم ما اون هزینه اضافی پرداخت، ما هزینه همون کلنگه رو فقط پرداخت. ما از شما 800 کلمه خواسته بودیم، شما رفتید برای یه کتاب 800 صفحه‌ای پیش برداری کردید، مشکل خودتون، وقتتون رو بی خودی هدر برد. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم دقیقا چه مسیر رو میخواییم بریم. خدمت شما عرض بکنم که رجوع به مقالات دانشنامه مشابه تکرار حرف قبلی نیست عزیزان. رجوع به مقالات دانشنامه مشابه منظور اینه که ممکنه در اون زمینه‌ای که ما می‌خوایم کار کنیم مقاله دانشنامه‌ای وجود نداشته باشه. مثلا می‌خوایم راجع به امینالخوردی کار کنیم، می‌بینیم که مقاله به درد بخوری درباره‌اش پیدا نکرده، ولی دو تا مقاله خیلی خوب درباره طه حسین هست، دو تا مقاله خیلی خوب درباره احمد امین هست. این امکان کاملا وجود داره که ما اون مقالات رو بخونیم و ببینیم تو خطوط کلی در مورد افراد مشابه چیا هست، یعنی طه حسین با چه مسائلی درگیر بوده، آیا ممکنه که خولی هم چون در واقع مسیر مشابهی رو در کشور همون کشور و در تقریبا همون زمان طی کرده هم کم و بیش با همون مسائل دست و پنجه نرم کرده باشه یا خیر. اینا میتونه خیلی وقتا مقالات مشابه کمک رسان باشه برای نوشتن آنچه که میخوایم بنویسیم. در مورد قدما همینطور، یعنی مثلا فرض کنیم ما مشاهده میکنیم یک مقاله خیلی خوبی درباره شیخ مفید نوشته شد، ولی مقاله مناسبی درباره مثلا ابوالصلاح حلبی پیدا نمیکنیم. میگیم خیلی خوب، اینها تا حد زیادی در واقع دیدگاه‌های کلامیشون به همدیگه نزدیکه، به یک مکتب کلامی تعلق دارن. کراجکی مثلا به همون مطلب کلامی تعلق داره، ولی تا به حال کسی در موردش یک مقاله دارت المعارفی ننوشته. اگر ما بیاییم و خطوط کلی رو از افکار شیخ مفید و زندگی شیخ مفید استخراج بکنیم، اون موقع میتونیم دنبال این خطوط در شخصیت کراجکی هم بگردیم، در شخصیت ابوالصلاح حلبی هم بگردیم. این راه حل برای مواردی است که به صورت مستقیم برای اون افراد مقاله دانشنامه‌ای وجود نداره. بله.
از اون یه سوال هست که آیا میشه به مقالات دانشنامه‌ای ارجاع داد یا نه؟ آیا تحلیل را میشه ارجاع داد یا نه؟
سوال اول جوابش این است که به طور عادی خیر، یعنی ما معمولا در یک مقاله دارت المعارفی به یک مقاله دارت المعارفی دیگه ارجاع نمیدیم، ولی در یه مواردی این در واقع امکان وجود داره. یکی از اون موارد در اون جایی است که در مقاله دارت المعارفی قبلی مطلبی مهم گفته شده که نویسنده حاضر در واقع به نوعی میخواد اون مطلب رو نقد کنه. حالا بگیم غلط و همچین چیزی درست نیست. مثلا فرض کنید در مورد شخصیتی مثلا فردی مثل ناشه اکبر کتاب مسائل امامه رو آقای یوسف خان اسم منتشر کرده و زیرش هم به عنوان نویسنده نوشته ناشه اکبر. یعنی شما ظاهرن که میخونید مسائل الامامه ناشه اکبر و یه مقاله دارت المعارفی هم زیل عنوان ناشه اکبر نوشته شده و در اونجا گفته شده که این کتاب مال فلانی است. شما در این مقاله جدید میتونید بگید آقا فلانی کتاب مسائل الامامه را مربوط به ناشه اکبر میداند، اما به این دلیل به این دلیل، یا مثلا بسته به فلان ارجاع، مثلا آقای مادلون نشون داده که این کتاب مال ناشه اکبر نیست. یعنی اون جایی که میخواد یه چیزی مورد نقد قرار بگیره، یکی از این موارده. یکی از اون موارد هم اینه که اون کسی که مقاله دارت معرفی رو نوشته، که این خیلی کم پیش میاد، مثلا واقعا یه اتوریته و شخصیت صاحب نظری است در اون زمینه، که اصلا ما جای دیگه نمیتونیم در واقع اون مطلب رو پیدا کنیم. یه موردی که خیلی جالبه این است که ما فردی رو داریم به نام سوسور، فردیناند و سوسور، بنیانگذار علم زبانشناسی جدیده. ایشون چند تا مقاله دارت المعارفی هم داره، تو همون عصر خودش در بعضی از دارت المعارف ها مشارکت کرده، چند تا مقاله دارت المعارفی هم نوشته. بعضی از مطالبی که این آقا گفته در بنیاد علم زبانشناسی تو همون مقاله های دارت المعارفی گفته شده. بنابراین اگر کسی به اون مقاله دارت المعارفی ارجاع بده، اونم مقاله سوسور، هیچ کس بهش نخواهد گفت که شما چرا دارید به مقاله دارت المعارفی ارجاع میدید. ولی خیلی کم پیش میاد، یعنی افرادی که واقعا در این حد در واقع شاخص باشن خیلی کم پیش میاد و ما زیاد نداریم از این موارد. خیلی نباید دست به بازی کرد در این موارد، خیلی نباید به افراد در واقع خیلی حساب باز کرد، ببین که خب ایشون هم حتما در اون حد از در واقع جایگاه علمی هست. بنامون باید بر این باشه که ارجاع به دارت المعارف ندیم الا مؤخذه الدلیل.
ما یه نکته به دوستان بسیارشن هم میدونیم و یه پای نظر بکنم این دوست کنم به خاطر این که این شبه زدوده بشه که کار ما شبیه فلان مقاله در فلان دوازه معرفه، در پای هم میدونیم یه پیشین این تحقیق بیارن اشاره بکنم که کار ما چه تفاوتی با اون داره.
بعضی از دارت المعارف ها این رسم رو دارن که در پایان مقالات غیر از اینکه یه قسمتی دارن تحت عنوان مراجع یا منابع، یه قسمتی هم دارن تحت عنوان آثار برای مطالعه بیشتر یا پیشینه تحقیق یا تعبیراتی از این قبیل، و اونجا میشه مقاله دارت المعارف معرفی کرد.
مثلا
دیگه
پرسیدن
بشه
که شما فرمودید وقتی که نتیجه خیلی دوست کرده باشه ما را دوشاره سردرگمی میدن و باز سوال کردن که این روشی که فرمودید در رابطه با اعلام مثل اینمی آیا میتونه نتیجه بده یا نه؟
خب بله، مقالات از نظر حجمشون و از نظر میزان گستردگیشون خیلی با همدیگه متفاوتن و حالا راجع به اون نوع موارد هم عرض میکنم خدمتتون. شاید این قسمت آخر، یعنی مسئله یابی با تفکر خلاق، تا اندازه‌ای به این مسئله کمک بکنه. یعنی یه جاهایی ممکنه که پژوهشگر، یعنی اون کسی که داره مقاله دانشنامه‌ای رو می‌نویسه، مجبور باشه که یه مقداری خلاقیت به خرج بده، یعنی خیلی تکیهش بر روی آن چیزی که هست نباشه، باید با خودش فکر کنه که چه باید کرد. دقیقاً جاهایی باید از این تفکر خلاق بیشتر استفاده کرد که ما در شرایط غیر متعارف هستیم، یعنی با یه مقاله‌ای سر کار داریم، مقاله‌ای بهمون واگذار شده که مقاله متعارفی نیست. قبل از اینکه من توضیح بدم در این موارد چه باید کرد، عرض می‌کنم خدمت دوستان که ببینید مسئولین دارت المعارف موقع توزیع مقالات خودشون این موارد رعایت می‌کنن، یعنی در واقع آقای دکتر و همکارانشون وقتی میخوان مقاله رو سفارش بدن، مقاله‌ای که مثلا مربوطه به امام باقر علیه السلام هست رو سفارش نمیدن به یه فردی که تازه کار دارت المعارف رو شروع کرده. این خیلی طبیعیه، یعنی قاعدتا میدونن نوشتن این مقاله بسیار سخته و این رو باید به کسی واگذار کرد که از تجربه قابل قبولی برای این کار برخوردار باشه. و اگر کسی هست که مقاله نویسی رو برای دارت المعارف تازه شروع کرده، قاعدتاً بهش مقالاتی رو میدن که بشه توی این چارچوب در واقع اون مقالات رو جمع کرد و بهشون پرداخت. این که فرمودن بعضی جاها مثلا مقالات ائمه نمیشه از این روش استفاده کرد، بله کاملا درسته. یه جاهایی خود موضوع انقدر باز هست که وقتی ما یه کمی هم در واقع شیوه های این چنینی رو در پیش بگیریم اصلا دیگه امکان جمع کردن مسئله وجود نخواهد. اینقدر در واقع موضوع گسترش پیدا میکنه که مطلقاً به یک عمل غیر ممکن و نشدنی تبدیل میشه. در اون موارد ما از این مسیر پیش نمیریم. ما در اون موارد از این مسیر پیش میریم که فرد باید در واقع اون سواد که جلسه ساعت پیش در مورد صحبت کردیم رو مبنا قرار بده و بعد شروع کنه بیشتر بر اساس تفکر خلاق حرکت کردن. یعنی ما بر اساس دو چیز باید اون طراحی خودمون رو انجام بدیم. یک، هدف. این که بدونیم من برای کدوم دانشنامه دارم می‌نویسم و هدفی که در اون دانشنامه دنبال میشه چیه، پس من باید مقاله رو چگونه بنویسم. این یک. دو، این که ببینید به هر حال ما همه پژوهشگریم و برامون خیلی مهمه که مطلبی رو که داریم می‌نویسیم ملت بخونن بگن خدا انواتش رو بیاموزه. بالاخره این برای ما مهمه. یعنی این که بیایم تکرار کنیم همون مطالبی رو که قبلا بارها و بارها گفته شده، فکر میکنم که خیلی اون خدا پدر بیاموزی رو به همراه نخواهد دارد. دو چیز در واقع، حالا از این تعبیر طنز بگذاریم، دو چیز برای ما خیلی مهمه. یک، اهداف. دو، پرهیز از تکرار. با در نظر گرفتن این دو چیز باید شروع کنیم به کار انداختن تفکر خلاق و اینکه ببینیم به موضوع مورد مطالعهمون از چه منظری میتوان نگاه کرد که هر دو منظور رو تامین کنه. منظورم از اینکه تفکر خلاق یعنی اینکه احتمال داره، یعنی احتمال داره نه، حتما شما در دانشنامه‌تون مدخلی خواهید داشت مثل اسلام. ما هم داشتیم در دانشگاه بزنیم. نه آدم میتونه این مدخل حذف کنه، نه میتونه بنویسه. خب تو نگاه اول میگه خب ائمه هرچی گفتن اسلام بوده. تمام این آثار در واقع حدیثی و فقهی و کلامی و همش اسلام بوده. خب بالاخره همش هم به نوعی آنچه که به شیعه مربوط میشه به اهل بیت حتما مربوطه. حتی بسیاری از آنچه که در اهل سنت هم هست وامدار اهل بیت. خب من چی بنویسم در اینجا؟ همه رو زیر عنوان اسلام بنویسم توی دارتومات اهل بیت؟ قاعدتا این نمیشه. اولین چیزی که باید در مد نظر قرار گرفته بشه این است که خب این دانشنامه دنبال چیه؟ خب الان من اگر در یه جمله از آقای دکتر سوال کنم که آقای دکتر این دانشنامه اگر بخواد مدخل اسلام رو بنویسه از چه منظری میخواد مدخل اسلام رو دیدگاه اهل بیت نسبت به اسلام؟ ببین خود این یه مقدار زیادی از مسائل رو کنار میذاره. یعنی خیلی از دیدهای دیگه هم درباره اسلام وجود دارن که اینجا کنار گذاشته میشه. حالا تازه بازم هنوز مسئله به اندازه زیادی بازه. یعنی دیدگاه اهل بیت نسبت به اسلام خیلی بازه. ما اگر بخوایم اینو در قالب یک مقاله جمع و جورش بکنیم باز هم باید قیودی بهش بزنیم که یه خورده بسته تر بشه. از جمله مطالبی که اینجا باید دنبال بشه اینه که میگیم ببینید ریز مطالب مربوط به اسلام که هر کدوم سر جای خودش میاد. مگه غیر از این است که ما میگیم ما اصول دینمون 5 تاست؟ خب توحید سر جای خودش میاد، نبوت سر جای خودش میاد. پس قرار نیست ما اون حرفا رو ذیل مقاله اسلام بزنیم. بنابراین اجزا اینجا قرار نیست بیان. یا اگر داریم در مورد فروع دین صحبت میکنیم، صلات و زکات و حج و جهاد و اینا که همه سر جای خودشون میان، پس اینجا قرار نیست ما در مورد اجزا صحبت. بنابراین اجزا همه احاله میشن به مدخلای خودشون و چیزی که اینجا باقی میمونه هیئت ترکیبی است. یعنی ما میخواییم ببینیم که از ترکیب این اصول پنجگانه چجور دینی عذاب در میاد، یا از ترکیب مثلا این فروع دهگانه دین چجور دینی عذاب در میاد، نه اینکه به ریز اینا بپردازیم، چون ریز اونا هر کدوم در جای خودش میاد. خب یواش یواش یعنی با این نوع فکر کردنها ما هی بیریم جلوتر و سعی میکنیم که در واقع به اون طراحی نزدیکتر بشیم. حداقل متوجه شدیم یک، اسلام رو از منظر اهل بیت قرار بررسی کنیم. دو، اسلام رو در هیئت ترکیبیش قرار بررسی کنیم. نه در اجزای مرکبش. خب حالا باز قدم‌های بعدی رو باید برداریم. مثلا باید فکر کنیم که آیا ما اگر بخوایم اسلام از دیدگاه اهل بیت رو بررسی بکنیم، باید مسئله رو به این شکل نگاه کنیم که بیایم از امام اول تا امام دوازدهم علیهم السلام با یک نگاه تاریخی تبیین هایی که اینها از اسلام ارائه دادن رو بررسی کنیم، یا نه با تکیه کردن بر اینکه ائمه همه نور واحده، اینکه همیشه مبنای ماست، ولی نگاه تاریخی رو بذاریم کنار و سعی بکنیم که یک نگاه همزمانی تحلیلی مثلا یا مثلا فرض کن اگر داریم در مورد اسلام صحبت میکنیم از دیدگاه اهل بیت، آیا ملاک ما بحث کردن در اونجاییست که اهل بیت علیهم السلام از واژه اسلام استفاده کردن و در مقام تبیین اسلام بودن، یا اینکه نه هر جایی که سخنی گفته باشن که ما فکر میکنیم به نوعی به اسلام ارتباط پیدا کنه. اینا همه تصمیماتیست که از اول باید بگیریم و تستش هم میکنیم ببینیم که زدن این قید یا نزدنش چقدر میتونه دایره رو ببنده یا باز کنه. یواش یواش خطوط کلی خودشون رو نشون میدن و طرح معلوم میشه چه خواهد شد. توی اینجور موارد واقعا کار خیلی سخت و دشواره و نه تنها افراد حرفه‌ای میخواد، آیا دکتر خیلی وقتا بحث شورایی میکنه.
بله.
یعنی خیلی از این مواقع واقعا لازمش اینه که افراد دور هم جمع شن، تبادل نظر کنن تا به اون طرح دست پیدا کنن. حتی اگر مؤلف یک نفر باشه، اون یک نفر در این موارد واقعا به مشغلت دیگران احتیاج داره.
یک تاریخ نگارشی و مقدمه چطور گاهی اوقات با تاریخ چاپ متفاوت است. برای این کار چه راهکاری میتوان یافت؟ دو، حجم کتاب نیز قابل توجه است. ممکن است کتابی زیر 100 صفحه باشد یا ممکن است چند جلد باشد.
اولا یه نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم، اونی که جای این دقت ها توی طراحی اولیه نیست. یعنی ما قرار اول اون طراحی اولیه رو انجام بدیم بعد تازه فیش برداری رو شروع کنیم. بنابراین توی فیش برداری هست که این مثلا مهم میشه که فلان نوشته آیا یه مقاله است، آیا مثلا یک رساله کوتاه یا یک کتاب چند جلد. ولی توی این مرحله که مثلا فرض کنیم داریم راجع به ابن باوه می‌نویسیم، توجه به این که ابن باوه مثلا دو تا کتاب داره تحت عنوان صفات شیعه و فضائل شیعه، نشون دهنده این است که ایشون به نوعی به دنبال تبیین شیعه به عنوان یک اجتماع و به عنوان یک در واقع جمعیت متمایز هست. اما خب وقتی بریم کتاب رو مراجعه کنیم میبینیم که مثلا هر کدوم از اینها جزوه های بسیار کوتاهی هستن، در حد مثلا 12-13 صفحه و نوشته های خیلی مفصلی نیستن. نمیشه مثلا صفات شیعه شیخ صدوق رو مقایسه کرد با منلای عصر الفقیه 4 جلدی. بله این تفاوت وجود داره. برای یه آدمی مثل شیخ طوسی مثلا یک مسئلتون فی تحریم الفقها داره ایشون، به یک اتبیان فی تفسیر القرآن. خب مسئلتون فی تحریم الفقهای ایشون مثلا 35 صفحه 40 صفحه است، تفسیر تبیان ایشون 10 جلده. بله این که موقعی که میخوایم مقالمونو بنویسیم این تفاوتها معنا پیدا میکنه، ولی از این حیث که بگیم یه آدم مثل شیخ طوسی تفسیر مسئله بوده براش، بنابراین برای شناختن شخصیت شیخ طوسی ما همیشه باید یک فایلی رو مستقل برای توجه شیخ طوسی به تفسیر داشته باشه، یا بدونیم که شیخ طوسی مسئله فقه براش مهم بوده. چرا در بین این همه مسائل ریز فقهی آدم بیاد مثلا مسئلتون فی تحریم فقه بنویسه؟ خب ما میدونیم مسئله تحریم فقه مثل متعه و بعضی مسائل دیگه یکی از اون مسائل اختلافی فقه شیعه و فقه اهل سنت، یکی از اون مواردی که همیشه شیعیان با اهل سنت در واقع مباحثات فقهی داشتن در حوزه تحریم فقها بوده. پس شیخ طوسی در واقع مسائل شعائری براشون خیلی حساس و مهم بوده و به این دلیل در واقع اقدام کردن به نوشتن این کتاب. این تو این مرحله همین مقدار کافیه، بعدن هست که جدی میشه برای ما حجم ها و نسبت ها بود. در مورد درآوردن در واقع سال تعریف و اینها هم همینطوره، ما بعدن وقت اصلاح کردن اطلاعاتمون رو داریم، الان تو مرحله اصلاح کردن اطلاعات نیستیم، الان فقط داریم اون تصویر کلی رو میسازیم تو ذهنمون، بعد اون تصویر رو میتونیم تصحیح کنیم موقع پیش برداری، موقعی که وارد کار اصلیمون میشیم اون موقع راههایی هست برای تشخیص دادن این که کتاب واقعا در چه تاریخی تعریف شده یا نگارش شده. هم خود مؤلف گاهی تصحیح میکنه به این مسئله، هم در کتابهایی که به عنوان کتاب شناسی در واقع نوشته شدن به این مسائل اشاره میشه، هم مقدم نویس ها اشاره میکنن به این که چاپ اول کتاب مثلا کی منتشر شده. از این حیث باز فرق هست بین کتب معاصر و کتب قدما. کتب معاصر سال انتشارش و سال تألیفش غالبا خیلی نزدیک به هم، گاهی افراد موفق میشن در همون سالی که تألیف تمام میشه کتاب رو به چاپ برسونن، ولی در بین قدما خب چون صنعت چاپ اصلا وجود نداشته از این طریق نمیشه اقدام کرد، راه‌های دیگری رو باید در پیش گرفت که ببینیم که مثلا فلان کتاب رو ابن بابه در چه تاریخی نوشته یا قبل از کدوم کتاب و بعد از کدوم کتاب نوشته. اینا میمونه مال مراحل تحقیق خود تحقیق، تو این مرحله خیلی ما درگیر این مسئله نمیشیم.